بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یوسف توسط آیت الله جوادی آمالی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون هربا او تكون من الهالكين. قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعه مزجاه فاوفي لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون. قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. بعد از اینکه برادرها برگشتند و گزارش سفر اخیر را دادند، وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه حزنش و تأسفش بیشتر شد و ارتباطش با خدای سبحان از نظر مناجات و اظهار شکوا و بسه الله بیشتر شد. گذشته طولانی از یک سو، غم‌های جدید از سوی دیگر، زمینه ابیزاز و سفیدی چشم حضرت را فراهم کرد. گرچه تعبیر قرآنی در این قسمت نابینایی نیست، ولی همونطوری که در اشعار بعضی از ادبای عرب از اما به ابیزاز یاد می شود، اینجا هم ممکن است که در آستانه نابینایی قرار گرفته. به اون فرتد بصیرا هم منافی این نیست که نورش کم شده و بعد برگشت، اما اگر نابینا باشد و دوباره بینا بشود با اون هم سازگار است. یه بیان نورانی از حضرت امیر سلام الله علیه هست که شما مشکلاتون را با مردم در میان نگذارید، به کسی که کاری از او ساخته نیست شکوایتون را عرضه نکنید. یعنی به کسی شکوایتون را عرضه کنید که او اثر دارد. نهج البلاغه را دیروز آوردیم که روایت بخونیم، موفق نشدیم. در خطبه 105 نهج البلاغه، اونجا که بعضی از اوصاف وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل میکند، بنی امیه را تهدید میکند و مردم را موعظه میکند، فرمود عباد الله لا ترکنوا الی جهالتکم ولا تنقادوا لاهوائکم فان النازل بهذا المنزل نازل بشفا جرف الحرور. تا به اینجا میرسد فالله الله ان تشكو الا من لا یشکی شج بکن و لا ینقضو به رأیهی ما قد ابرمه لکن و لیس علی الامام الا ما همل من امر ربهی الابلاغ فی الموعظه مانندان. فرمود هرگز شما شکایتون را به کسی که مشکلی شما را حل نمی کند به او در میون نگذارید، اما ناله الالله و بست و شکوای الالله این عبادت است، این که مشکلی نیست. البته بالاتر از مقام بست و شکوا صبر است، بالاتر از او مقام رضاست، بالاتر از او مقام تسلیم و تفویض است. تا به مقام فنا برسد فاصله خیلی است. صبر کجا، مقام فنا کجا، فاصله خیلی است. ولی بالاخره بست و شکوای الالله عبادت است. آدم چیزی که مشکلی که دارد از خدای سبحان بخواهد، با گریه میخواهد، این مشکلی ندارد. لذا فرمود انما اشکو بسی به حزنی الالله، یعنی شما چه اعتراضی نسبت به من دارید؟ من کارم به این صورت عبادت است. اونا گفتن تلاه، یعنی والله تفتعو. این تفتعو فتعه به معنی فتوره است، یعنی فتور و قصور. یه فعلی است که با نفی ملازم است، یعنی لا تفتعو. شما همیشه به کوتاه نمیایی، بالاخره فتور کوتاه آمدن قصور است. تفتعو یعنی تفترو، یعنی قصور. اینجا چون این فعل اصولا در غالب موارد با ملازم با نفی است، تفتعو یعنی لا تفتعو. تعبیر ادبی روز ما اینه کوتاه نمیایی. تفتعو یعنی لا تفتعو، لا تفتعو یعنی لا تفترو، فتور یعنی قصور و کوتاه آمدن، یعنی کوتاه نمیای، مرتب داری گریه میکنی. این هم فرمود میدارم عبادت میکنم، آخه با او دارم در دل میکنم. شما هم که نمیدونید من برای کی دارم گریه میکنم. شما خیال کردید من یه پسر عادی رو از دست دادم برای او دارم گریه میکنم. این راهنمای مردم، رهبر مردم، دین مردم رو اصلاح میکنه، اصلاح دنیای مردم رو اصلاح میکنه. اون رؤیایی که او دیده است، آینده خوبی به انتظار او گذاشته است. به مانند آن قالو تلاه تفتعو تذکرو یوسفه حتی تکون هرزن، تا به جای برسی که دیگه از در جسم بی مقدار بشی. هرز یعنی شیئی که لا یعبه و به. تحریز که معنی تشویق است، این مضاعف بودنش، این تشدیدش کار الف ازاله باب افعال را میکند، یعنی ازاله هرز. مثل اقد دل بعیدین ازال اون قدد را، اینجا هم حرز المؤمنین علی القتال، یعنی این که برای در دیده ادهی جبه رفتن و جنگیدن بی ارزش است، این بی ارزشی را زائل کن، این را جز اصول ارزشی کن، برای اینها تبیین کن که این جز اصول ارزشی است. پس تحریز یعنی ازاله حرز. حرز یعنی اون شیء بی مقداری که لا یعبه به. حتی تکون حرزن او تکون من الهالکین. اونگاه حضرت فرمود انما اشکو بسی به حزن الله و اعلم من الله ما لا تعلمون. این شعار رسمی انبیاست در برابر اعتراضی عده‌ای که پیگیر قضیه میگن چرا دست بر نار نیستید. میفهمد من یه مأموریتی دارم، یه چیزی من میدونم که شما نمیدونید. در باره برخی از انبیا مثل حضرت نوح و اینها همین تعبیر گذشت که اینی اعلم و ما لا تعلمون. بعد در همین سوره مبارکه یوسف آیه 96 در پیش داریم به خواست خدا، اونجا بعد از اینکه پیرهن را آوردند و وجود مبارک یعقوب بینا شد، فلما انجا البشیرو القاه علی وجهی فارتد بصیرا، وجود مبارک یعقوب به فرزندانش فرمود که الم اقول لکم انی اعلم ما لا تعلمون، من نگفتم یه چیزی من میدونم که شما نمیدونی. خب یه کسی که پیرهنش نابینا را بینا میکند، فراقش دردآور دیگه. خب چرا من گریه نکنم؟ من که برای آدم عادی اینقدر عشق نمیریزم که کسی که این هنر را دارد به کار مسیح را میکند که بعدها مسیح ظهور میکند از همین کار است. اینی عبر الاکمه و العبرس یا اعما و مانندان را بینا میکند همه به اذن الله است. خب کسی که خودش نیامده پیرهن را فرستاده برای درمان چشم، بودم چشم پیغمبر، باید این گریه ندارد؟ بنابراین شما اعتراض نکنید، کار من یه امر عبادی است. حالا احتمال این که در شریعت ها تکالیف فرق بکند هم هست، لکن این کار فی نفسه عبادت است، شکوای الله عبادت است. بعد بر اساس این که فرمود الی و اعلم من الله ما لا تعلمون، فرمود یا بنی یذهبوا برید فتحسسوا. این تحسس اعم از این که مستور باشد یا مشهور، برخلاف تجسس که حتما مستور و اختفا، مستور بودن و مخفی بودن رو به همراه دارد. گذشته از جریان خیر و شر، جریان مستور و مشهور بودن هم فرق دیگر بین تجسس و تحسس است. یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخی، گرچه برادر یوسف هم اون قال کبیرهم مورد علاقه وجود مبارکه یعقوب هست، هم اون بنیامین، هر دو مورد علاقه به شهادت آیه 83 که فرمود فصبرون جمیل عسى الله ان یأتینی بهم جمیعا، یعنی یوسف سلام الله علیه، بنیامین و اون برادر بزرگ. لکن شواهد قرآنی همین بنیامین رو تأیید میکند، برای اینکه در اوائل همین سوره مبارکه یوسف آیه 8 این بود از غالو، برادرها گفتن لا یوسفو و اخوهو احب الى ابینا منا، وقتی میگن یوسفو برادر یوسف یعنی برادر ابوینیش یعنی بنیامین، گفتن یوسف و برادر او نزد پدر از ما محبوب تر است، که این زمینه حسد را فراهم کرد. در بخشی که امروز هم تلاوت شد وجود مبارک یوسف به برادرها فرمود هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه، خب این دوتا شاهد قرآنی نشون میداد اونجا که وجود مبارک یوسف فرمود فتحسسوا من یوسف و اخیه، این برادر ابوینیش یعنی بنیامین، وگرنه اطلاق اون برادر بر اون قال کبیر هم هست، اون مورد علاقه هست یعقوب بود، برای اینکه او راهنمایی کرد، او سعی میکرد فرمان پدر را امتثال کند، او سعی میکرد کار بکند که رضای پدر تحصیل بشود، و او کسی بود که وجود مبارک یعقوب فرمود عسى الله ان یأتینی بهم جمیعا. اما ما شاهد قرآنی نداریم که از او و از یوسف به عنوان یوسف و اخوه یا اخیه یاد کرده باشد، اما این دو شاهد قرآنی تأیید میکند که وقتی گفته شد یوسف و برادرش یعنی یوسف و بنیامین. خب فتحسسوا من یوسف و اخیه، بالاخره آیا مدت محکومیتش تمام شد؟ نشد. حالا برفرض تمام شده، یه جوان غریب توی شهر غریب دور افتاده در دوران قحطی و خوشسالی، این چی کار میکنه الان؟ این که بحث به ظاهر حالا برفرض معلوم نیست که زندانیش تا کیه، بازداشتش تا کیه، استرقاش تا کیه، این چنین که نیست که. فتحسسوا من یوسف و اخیه ولا تیأسوا من روح الله، غم بالاخره این فضای سینه را میبندد. اصولا غم را غم گفتن برای اینکه ریشه اصلیش اون غمام است، این ابر رو میگن غمام. یه مسجدی در مدینه دارد به نام مسجد الغمامه، میگن وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه روزی عید فطری که مستحب بود از شهر بیرون بیاید در فضای باز زیر آسمان نماز عید بخوانند، حضرت حرکت کردند با نمازگزارا، وقتی رسیدن اینجا خب هوا هم گرم بود، منطقه حجاز بالاخره منطقه استوایی و گرم است، اگر مصادف با تابستان باشد، گرچه مدینه مقدار شماری است خب تابستان گرم تره، یک غمام و ابری مأمور شد چتروار بالای سر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نمازگزارا سایه انداخت تا اینا نمازشون تمام بشه. برای همه هم روشن شد که این عرب مثلی که مأموریت دارد که چتروار اینا رو حفظ بکند. خب بالاخره باد دارد، هوا یه جایی نیست که یک ابر هم یه جا بمونه، همه ابرها قطعاتشون وصله هاشون جا به جا میشه، یه تکه ابر اینجا مونده. این برای همه بیان رو شد که این به معجزه حضرت بود. اون مکان را یه مسجدی ساختن که یاد اون معجزه و کرامت حفظ بکند، به نام مسجد الغمامه. بالاخره ابر رو میگن غمام و غمامه، که غمام و غمامه شاید نظیر همون تمر و تمره باشه. غم را که غم میگن برای اینکه فضای سینه رو میبنده، مثل ابر گرفتگی است. اگر چنونچه انسان به مقام رضا برسه، مشکلش برطرف بشه، گویا نسیمی وزید و این ابرها را کنار برد، یه رائحه آمد و این غم برطرف شد، از اون رحمت الهی به روح یاد می شود که اون روح غم زداست. این مدار بسته سینه را باز می کند. مثل اینکه وقتی شب هست هوا بسته است، وقتی صبح می شود روشن می شود، مثل اینکه باز می شه نفس می شه و صبح ازا تنفس، که این شبیه باز شدن یه چیز بسته است. از این جهت اون رحمت الهی را و فیض الهی را به روح یاد کردن که این رائحه است که غمزداست. لا تیأسوا من روح الله. و یأسی از رحمت هم تو گناهان میبینید که یأسی از رحمت جز گناهان کبیر است. بعد میگن جز اکبر کبائر است که کفر است، مثل که شرک را جز گناهان کبیره میشمارن، بعد میگن بلکه اکبر کبایر است. سر این که یأس از روح خدا و رحمت خدا کفر است، باید به این امر اعتقادی منتهی بشود. اگر کسی معاذ الله معتقد بود دیگه خدا قدرت ندارد این کار را انجام بدهد، این مشکل به قدری است که معاذ الله دیگه خدا قدرت ندارد، اون قدرت بیکران الهی را که علی کل شیء قدیر است او را محدود کرده، یا بگوید دیگه رحمت خدا در اینجا نیست، این و رحمتی وسعت کل شیء که نص قرآن است، این را معاذ الله انکار کرده. اگر کسی مقال به محدودیت قدرت خدا، محدودیت رحمت بی انتهای الهی معاذ الله باشه، خب اینا کفر دیگه. اما اگر کسی بگوید من بعید است که اون لیاقت داشته باشم مشمول رحمت الهی باشم، البته این خب یه تواضعی است و هرگز بد نیست که رسد به این که کفر باشد، ولی آدم همیشه باید به رحمت الهی امیدوار باشد و رحمتش بیش از غضب خداست. بالاخره یأس یه امر درونی است دیگر، یه انگیزه دارد، این باید توجیه کند. یه وقتی انسان پژمرده است این یأس نیست، اما یأس در قبال امید یه امر درونی است. وقتی انسان سوال میکند از یه انسان آویز و ناامید که چرا ناامیدی، یه وقت است از یک جریان ناامید است، از یک گروه ناامید است، میگه من از این ناامیدم برای اینکه عذاب بنزینا بر نمی آید. خب این معنی یأس اینه دیگه، یأس که دیگه حقیقت شرعیه ندارد، که معناش معلوم است، منتها مصداقها مصداقش اگر نسبت مردم باشد این چیز خوبی است. فرمود عزت میخواهی اون چی که در دست مردم است از اونها یأس داشته باشه، اما نسبت به خدای سبحان معاذ الله کسی یأس داشته باشه، یأس داشته باشه یعنی اگه به این معنا برمیگردی که من اون لیاقت ندارم که مشمول رحمت بی انتهای الهی باشم، این که بد نیست. اما اگر به او برمیگردی که یأس از روح او باشه، یعنی قدرت او معاذ الله دیگه تموم شد، رحمت بی انتهای او که وسعت کل شیء معاذ الله تموم شد، خب برای این کفر دیگه. رحمت خدای سبحان بر اساس حکمت دیگه، یه بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه که تو دعای صحیفه سجادی هست که یا من لا تبدل حکمت الوسائل، خدای سبحان حکیمانه کار میکند، با هیچ توسلی نمیشود کاری کرد که ذات اقدس اله معاذ الله برخلاف حکمت کار بکند. یه وقت این شخص میبیند که چندین بار خدای سبحان آبروی حفظ کرده، امکانات داده، مسائل مادی، مسائل اخلاقی، مسائل ارزشی همه را بهش نشون داده، بعضی هم به او داده، این همه را نبزوه و برا از زهری کرده، بعد به این شاد من نده دیگه، بلکه او که حکیمانه کار میکند، او که اسراف ندارد، که او اگر چیزی به کسی میدهد در صورتی است که او عالمان آمدن دین او را نبزوه و برا زهری نباشه. من معاذرل این کار را کردم، لذا مشکل جدی خودشه. نمیگوید خدای سبحان رحمتش نامتناهی نیست، میگد رحمتش نامتناهی است اما حکیمانه عطا میکند. یهب لمن یشا یبسط الرزق لمن یشا و یقدر، من یشای او حکیمانه است. بنابراین اگه کسی بگد من مشکل است در عین حال دعاشم میکند، خب اون که بد نیست، این که کفر نیست. اگر برگرده خدای ناکرده به انکار بعضی از صفات الهی، بله خب این هم لا یأس من روح الله الا القوم الكافرون. خب شما این روایات رو حتما یعنی حتما، یه وقتی که در موقع نوشتن آدم به روال المیزان چیز می‌نویسد، یعنی بحث تفسیری از بحث روایی جداست، در موقع بحث کردن به روال مجموع بیان بحث می شود که روایات رو با آیات، آیات رو با روایات، چون بحث باید پیش بره باید مخلوط کنار هم ذکر بکنن. بالاخره هم برای خود گوینده سوال هست که این آیه چیه، بالاخره از روایات باید کمک بگیره، هم برای شنونده روایاتی که در این مسئله است خیلی کمک بکند. اما متاسفانه هم بر اثر مهجور بودن قرآن، هم بر اثر بسته بودن در اهل بیت علیهم السلام، روایاتی در این زمینه که مشکل رو حل بکنه نیومده. الان شما قدم به قدم میرید ما مشکل جدی داریم. در طی این چند سال این خلل چی شد؟ چرا حضرت یوسف معرفی نکرد؟ چرا اونها نیومدن؟ از این چراها زیاد بود که خیلیاش با همون حدس تاریخی گذشت. از ائمه علیهم السلام روایاتی هم که مثلا تو کنز الدقایق یا تفسیر برهان یا نور الثقلین اینا هست، این مشکلات تفسیری نجنق نشده. مثلا از صبرو علا اقسامن، او رو زیر صبران جمیل نرد کردن. صبر جمیل معناش چیه؟ با سایر صبرها چه فرق دارد؟ خب این مشکل تفسیری نیست، این مشکل جریان یوسف سلام الله علیه نیست. یا بکاون تو عالم چند نفرن؟ هست سجاد یکیشه، امام هست یعقوب سلام الله علیه یکیشه، اینا. اما سوال بکنن چجور شد برادرات حال معرفی نکردن؟ چجور شد پدر که میدونه نرفت نگفت که من میدونم شما برید دنبال پسر؟ اینا اصلا تو روایات نیست. اونا که باید مشکل تفسیر رو حل کنه تو روایات نیست. اما البکا اونا خمسه اقصا یا صبر جمیل این است. بله البته اگر صابر باشد شکایت الله عبادت است، این نقص نیست. بالاتر از او صبر است، بالاتر از او رضاست، بالاتر از او تفویض است. اما این با صبر جمیل که گله ای نداره، میگن راضیم به رضای تو ولی اگر خواستید مرحمت کنید بچم رو بیارید راه رسیدن رو فراهم بکنید، این درخواست است. درخواست به معنی جزع نیست. نمیگن چرا این کار را کردی، چه این مصیبت چرا به سر من آمد، من چه کار کردم که باید اینقدر، اینا را اصلا ندارد، همش سمع و طاعه است. اما میگه بالاخره این مشکل جدی من است، این مشکل من به کی مراجعه کنم؟ بله دیگه، بله معلوم میشه که صبر جمیل با تضرع و مناجات الالله منافات ندارد. شکوا همین روایتی که از نهج البلاغه خوندیم برای همین است. اون روایت میگه با صبر جمیل سازگار نیست. گله کردن، بیمهری کردن، با مردم در میان گذاشتن، با مردم مذاکره کردن به مردم، اینا بله با صبر جمیل سازگار نیست. اما با خدای سبحان راز و نیاز کردن، از خدای سبحان کمک خواستن، این که با صبر جمیل مرافات ندارد که. صبر که با دعا منافات ندارد، که صبر با جزا و گله منافات داره. منظور اینه که یه وقت است که خدای سبحان به کسی رحمت خواسته عطا نمی کند، برای اینکه چندین بار به او فیض داده، او بی اعتنایی کرده، نبذوه و برازه، نبذه و برازه هره کرده، دیگه حالا خدا او رو به حال خودش رها میکنه. این یک وقت است، این کار خداست که این روی حکمته. یه وقت از شخص میگوید من اون لیاقت را ندارم با همه سوابق تلخ و سوء هم از خدا چیزی دریافت بکنم، اینم کفر نیست. یه وقت است که نه دست درازی با اوصاف الهی میکند، میگه معاذالله دیگه خدا قدرت ندارد، دیگه از او ساخته نیست، دیگه رحمت او اینجا کشش ندارد. خب اینا انکار اوصاف الهی است، اینا کفر است. وگرنه خدای سبحان بعد از یه مدتی به کسی فیض ندهد او را به حال خودش بگذارد، که این حکمت الهی است. خب فلان ما دخلو علیه، خب مدت ها گذشت، میبینید به روایات مراجعه کنید، میبینید مشکل تفسیری رو حل کردن یا تا البکا اونو خمسه نمیدونه از صبر و جمیل کذا. فلان ما دخلو علیه، حالا چون وجود مبارک یعقوب فرمود اذهبوا و تحسسوا، اینا برای دو منظور آمدن، یکی گرفتن سهمیه و گندم، یکی هم گرفتن برادرشون. فلما دخلوا علیه، یک قافله تشکیل دادن آل یعقوب سلام الله علیه، از کنعان تو فلسطین حرکت کردن طرف مصر رفتن، رو شناسای قبلی که داشتن مستقیما با خود یوسف سلام الله علیه مذاکره کردن، منتها نمیشناختن. دیگران که میمدن سهمیه میگرفتن با مسئولان توزیع کالا رابطه داشتن، اینا چون چند بار آمدن دو آشنایی داشتن و مهمانی هست یوسف را هم خصوصی دیدن، اینا راه میدادن. وقتی وارد هست یوسف شدن قالو یا ایها العزیز، دیگه حالا با لحن کرامت و ادب و درخواست سخن گفتن، مثلا و اهل نظر، نه تنها ما خاندانمون بالاخره الان آسیب دیدیم، ضرر به ما رسیده است، و جئنا پس بعض اهالی خانوادگی ما اینه که مثلا و اهل نظر، این یک چیزی هم که آوردیم متای اندکه، و جئنا به بضاعت مزجات، بضاعت یعنی کالا، مزجات معنی اندک و قلیل نیست، چیزی که به اجبار با آدم میدن تا آدم قبول بکنه او رو میگن مزجات. اگه فراوان باشه یا معتدل باشه که لازم نیست با فشار رو به زور تحمیل بکنن، که شما بالاخره یک چیزی رو میخواد به قیمت خوب بخری، خب این دیگه با فشار نمیخری، با چونه نمیخری، یا با قیمت رایج و معتدل میخواد بخرید، این با چون زنی نیست، خب قیمتش هم اینه. نه یه وقتی میخواد نه چیزی به اون فروشنده ببخشی، بیش از اون مقدار ارزش بدید، این دیگه چون زنی نداره، یا به قیمت آزاد که به همه میدن شما میخواد بخرید، این دیگه چون زنی نداره، اما میخواد کمتر از اون ارزش بخرید، به مقدار پولی بخرید که اون طرف قبول نمی کند، این رو با چونه زنی و فشار و زور میخوای برای تحمیل کنی، این حالت ازجا یعنی فشار آوردن، دفع کردن، تحمیل کردن، این رو میگن ازجا. اون کالا را میگن مزجات، و این چون در صورتی این تحمیل و فشار است که کالا اندک باشد، از این جهت کالای قلیل را میگن بضاعت مزجات، وگرنه لغتاً تزجیه معنی تقلیل نیست، ازجا به معنای اغلال نیست، مزجات معنی غلط نیست. یزجی لکم السحاب این است، با فشار این ابرها را جابجا میکند. ما آمدیم با فشار درخواست این رو شما تحمیل بکنید، وگرنه ارزش گندم شما خیلی بیش از اون یه مقدار کشک و پشمی که ما آوردیم. ما دامداریم، یه قدی کشک آوردیم، یه قدی پشم آوردیم، اینا رو که شما نمیخرید از من، ما قبول نکنید، ما با الهاه و اصرار و فشار داریم اینا رو به شما میدیم، این به ذات ما مزجات است، شما رو قبول کنید از ما. اینا ما رو کالا، اون برادر ما هم گرفتید اون رو به ما بدی، او رو ما صدقه بدی، ما دیگه در برابر او چیز نیاوردیم که. بله خب، وقتی که انسان یه چیزی رو خدا از خدای سبحان میخواهد، کسی که چونه میزنه میگه ارزون بدید، اظهار نیاز شرک نیست که، میگه این رو با رضای خودت کمتر بده. تمام این چونه زنها در برابر غیر خدا دارن اظهار نیاز میکنن، این چونه زنی ها همینه دیگه، میگه آقا من بارم اینه این مقدار، حالا دارو میخوام، پولم ندارم، شما این به هر وسیله است کوتاه بیایید، جای دیگه استفاده میکنید، اینجا استفاده نکنید. این رو میگن ازجا تزجیه، اون بضاعت رو میگن بضاعت مزجاب. گفتن ما با این الهاه داریم این کالا رو از شما تعمیل میگیریم. این راجب کالا، راجب اون برادرم که چیزی حرفی برای گفتن نداریم، چیزی هم نیوردیم، این رو صدقه ما بدیم. و تصدق علینا. وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه فرمود اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه. رفتن به مصر برای کالا هم هست، برای تحسس و جستجو و رهیابی برادر و یوسف و برادرش هم هست. نسبت به این دومی گفتم ما چیزی نیاوردیم، حرفی هم برای گفتن نداریم، ان الله یجزی المتصدقین، این کارا بکن. اینجا دیگه حالا تموم شد. ببینید اینجا که ما میگیم روایات نیست، دست یک مفسر کوتاه هست، خب بدون روایات این کلیاتم چی حل بکنه؟ ناچار از حدس تاریخی کمک بگیره، فاصله هم زیاد است. گفتن به این که اون پادشاه قبلی مرد، همش گفتنه، اگر روایت بود خب مرد اسمینام بود، دادن به روایت عمل میکرد. گفتن که پادشاه قبلی مرد، گفتن که پسر پادشاه کوچک بود زیر پرورش و تربیت یوسف سلام الله علیه بالغ شد، گفتن که زمینه و فضای بازی سیاسی آماده شد، گفتن که وجود مبارک یوسف اگر پیشنهاد میداد که این کنعانی ها بیاند و اینجا با هم به سر ببرند، دیگه امکانات سیاسی روابط سیاسی بود. اینه همه گفتن که گفتن که است، نه از آیه در میاد نه از روایات. اگر قرآن مهجور نبود و اگر در اهل بیت باز بود، ما دیگه گفتن میفرمودن میگفتیم، ائمه فرمودن، این چنین فرمودن، این چنین هست و است. به هر تقدیر نه، اینا رو به عنوان تاریخی نقل کردن، منتها تاریخ مرسلات دیگه. دو تا مشکل فنی و علمی تو تاریخ هست، یکی ارسال، یکی اینکه کاری که درباره رجال فقه شده است درباره مورخان که نشده. فقه چون ضروری دین ما بود، ما هر روز با او رابطه داشتیم، چی بده، چی خوبه، چی حلاله، چی حرامه، چی واجبه، چی مستحبه، ما ارتباط تنگاتنگ با فقه داشتیم. لذا فقها رضوان الله علیهم تلاش و کوشش کردن، تو رجال کتاب نوشتن، تو درایه کتاب نوشتن، اقسام حدیث معین کردن، اقسام راویان رو معین کردن، مشکل فقهی ما از اینجا تأمینه. از فقه که بگذاریم، تو تفسیر این مشکل جدی داریم، تو تاریخ این مشکل جدی داریم، تو ادویه و ادوا این مشکل جدی داریم، تو ادعیه هم احیانا مشکل جدی داریم که این دعاها چیه، کدوماش معتبره، کدوماش معتبر نیست، کدوماش مستده، تو زیارات این مشکل ما داریم. خب این چون کمتر کار شده دیگه، زیارات یه بخش، ادعیه یه بخش، اوراد یه بخش، خواص ادعیه یک بخش، تاریخ یک بخش، تفسیر یک بخش، اینا همه تلی از مجهولات است که مونده. شما اگه بخواید محققانه کار بکنید، این دستون باز نیست. اما فقه و برکت این که بیش از هزار سال رو جهات گوناگونش کار کردن، دست آدم بازه، یعنی انسان میتواند با یه صدای رسایی فتوای فقهی رو اعلام بکند. رو رجال کارهای زیاد شده، رو درایه کارهای زیاد شده، رو متن فقه هم شما می‌بینید روزانه بر هزارها فکر عرضه میشه. اما این هفش رشته یعنی هفش رشته که هر کدومشون مثل فقه اصوله. شما وقتی تاریخ وارد میشید می‌بینید این مثل فقه اصول دریاست، تفسیر وارد میشید اینه، ادعیه و زیارت وارد میشید اینه. بنابراین اونها هم به عنوان تاریخی گفتن. خب بالاخره همین فقه الله الاکبر است که ما متاسفانه سالیان متمادی در خدمتش نبودیم دیگر. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه حدیث فرمود، وجود مبارک امام صادق هم فرمود، فرمود اطلب العلم ولو بسین، فرمودن طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه. اما گفتن چی بخونید یا نگفتن؟ ما میگیم بله فرمودن طلب فقه، طلب علم، تحصیل علم واجب است و بعد دیگه نمیریم. خب آخه این علمی که اینا گفتن چیه؟ برنامه رو گفتن یا اصل علم رو گفتن؟ برنامه رو هم گفتن. انما العلم ثلاثه، آیه محکمه، سنت قائمه، فریضه عادله. اول حکمت است، تفسیر است و حکمت است و کلام، بعد فقه، بعدم اخلاق. این چنین نیست که طلب العلم فریضتون رو گفته باشن اما انما العلم ثلاثه رو نگفته باشن. این انما العلم ثلاثه سه تا رشته محوری است که زیر مجموعه های فراوانی هم داره. خلاص اینه که این حدس هم حدسی است که مورخان دارن، ما چاره جز این نداریم بگیم حدس است. برای اینکه این مورخ نظر رجال مورد بررسی ماست، ممکنه موثق باشد ولی کار رجال روش نشده، یک. و اون تاریخش هم که مسند نیست، مرسل است. شما به قالب کتابای تاریخی مراجعه میکنید میبینید مرسله. خب تاریخ مرسل، مورخ گمنام جز حدس و احتمال چیز دیگه دست مفسر نمیداد که. نه، ما با احتمال داریم قرآن معنا میکنیم، نه با اسمینان. ما بالاخره بیننا و بین الله بفهمیم که این چند سال چرا معرفی نکردن لا دست و ادری. خب الان گفتن شرایط سیاسی و اجتماعی آماده شد و فراهم شد که وجود بارک یوسف سلام الله علیه خودشو معرفی بکنه. نه اونا هر دو رو گفتن دیگه. اینا که گرسنن مستنا و اهل نزور مثل سایر قافله که میرن سهمیه میگیرن، اینا هم که باید برن سهمیه بگیرن. بار اول که نیست، بار سوم از حد اقل، شاید بارهای دیگری هم وسطا رفتن، الان سهمیه خودشون باید بگیرن. مستنا و اهل نزور دیگه تحصیل آذوقه که واجب است. قال هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه از انتم جاهلون. اون وقتی که دوران جاهلیت شما بود میدونید نسبت به یوسف و برادرش چه کردی؟ حالا این زمینه معرفی است. این جهل، جهل علمی نیست، جهل عملی است. این جهالت است که در مقابل عقل است. انسان یا عاقل است یا گرفتار جهالت. زیرا انسان یا اهل بهشت است یا اهل جهنم. اگه اهل بهشت بود که عاقل است، که عقل ما به عبد به الرحمن و اکتسه بالجنان. یا اهل جهنم است. اهل جهنم دو دستن، یا تحصیل کردن یا تحصیل نکرده. اینطور نیست که تحصیل کرده اهل بهشت باشه، که عاقل اهل بهشت است نه عالم. این ابتکاری که مرحوم کلین رضوان الله علیه کرده ستودنی است. ایشون کتاب شریف کافی را با این وضع تنظیم کرده، کتاب العقل والجهل این اوله، بعد کتاب العلم. علم مقابل ندارد، سواد همچی چیزی مهمی نیست. اونی که مهم است عقل است، که آدم بفهمه چی کار میکنه، حرفی کی رو گوش بده، به چه راهی رو بره. قهرن انسان یا اهل بهشت است یا اهل جهنم. اون اهل جهنم یا درس خونده است یا درس نخونده. فرمود اون دوران جاهلیت شما بود، نه اینکه شما یوسف رو نمیشناختید، پیغمبر زمانتون نمیشناختید. شما پیغمبر زاده اید دیگه، پیغمبر زمانتون رو میشناختید. بیگناهی یوسف هم میدونستید، بیگناهی برادرش هم میدونستید. و فقط حسد شما رو به این راه رده. هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه از انتم جاهلون، یعنی از انتم لستم به عاقلین، عاقل نبودید، نبی سواد بودید. اونگاه اونا عرض کردن که آیا شما یوسفید؟ فبود من یوسفم. والحمدلله.